حالا یک شعر شما بخون از شاهنامه. من یک قسمت شعر رو از شاهنامه انتخاب کردم که زینب خانم بخونه که یک مقداری ارتباط بریم به عمق تاریخی که افغانستان و ایران با هم پیوند داشتن. جنگ دوازده رخ از شاهنامه. در جنگ دوازده رخ که بین ایرانی ها و تورانی ها اتفاق میفته، در یک قسمتی از او پیران سردسته سرلشکر توران که وزیر افراسیاب بود و گودرز میگه که تو بیا مرزهای ایران رو تعیین کن. قرار کنند مرزهای ایران بیان بیرون. جنگ شده کاملا گرفتن. بعد قرار میشه 12 نفر از ایران با 12 نفر از توران با هم بجنگن. وقتی هر رقم که 12 نفر سرنوشت جنگ رو تعیین کنن، تمام سپاه نجنگه، 12 نفر بجنگن. 12 نفر از این طرف، 12 نفر از اون طرف. یکی تک تک جنگای تن به تن. و همین خاطر رو میگفتن جنگ 12 رخ. حالا در این جنگ 12 رخ پیران به گودرز میگه که تو بیا مرزای ایران رو تعیین کن که ما از ترکان این قسمت رو خالی بکنیم، تهی بکنیم.
بله.
اینجا جواب چیزه. حالا شما بخوان.
بله. هران شهر که از مرز ایران نهی، بگو تا کنم آن ز ترکان تهی.
میگه مرزای ایران رو تعیین کن که ما رو از ترکان خالی بکنم. من اینو میخوام بگم که چقدر ببینیم پیوندی داره افغانستان کنونی و جغرافیای قدیم این افغانستان و آنچه که با نام ایران در قدیم شناخته می شده.
از ایران به کوه اندر آید نخست، در غرشگان از بر بوم بست.
بست یک جایی هست در نزدیک قندهار، مرزا رو تعیین میکنه که میگه از جنوبش مثلا بست. بست یک جای نزدیک قندهاره، یک تاق بسیار بزرگی هم تاق تاریخی که خدا کنه آباد باشه هنوز و یکی از دروازه های قدیمی تاریخی بوده. غرچگان هم همون جایی است که کوهستان های مرکزی افغانستان هست که به نام غرجستان هم اکنون شناخته میشه و بعضی ها از آرجات رو میگن که غرجستان.
بله.
بله.
دگر طالقان شهر تا فاریاب، همیدون در بلخ تا اندراب.
طالقان، این طالقان با طالقان ایران فرق میکنه. ما یک طالقان در ایران داریم که آیت الله طالقانی از اونجا بود و یک طالقان هم در افغانستان داریم که مرکز ولایت تخار هست. بله، مرکز استان تخار در شمال افغانستان هست. و بعد فاریاب هم که در شمال افغانستان یک استانی هست که مرکزش هم میمنه هست و بلخ هم که بلخه که در شمال افغانستان و اندراب.
بله.
اندراب یک جایی هست که پایین یک رودخانه بوده در نزدیکای استان لغمان در افغانستان که اندرابی یکی بود
فواد اندرابی آغازخان محلی که همی اخیراً توسط طالبان کشته شد.
بله بله، یکی از آغازخانه محلی افغانستان به نام فواد اندرابی همی اخیراً توسط طالبان کشته شد.
دگر پنج هیرو در بامیان، سر مرز ایران و جای کیان.
کیان، شاهان کیانی. خب پنج هیر، جالبه این پنج هیر. در ضمن این پنج هیری که ما میگیم به این معنی نیست که پنج تا شیر بوده باشه، نه، این پنج هیر بوده. پنج هیر یعنی پنج تا رودخانه. در اون منطقه پنج تا آب یا پنج تا رودخانه است که حالا اسمش دقیقاً به خاطرم نیست، فکر کنم یکی دریای اندراب هست، یکی دریای پنشیر هست. 4-5 تا رودخانه که اینا بعضی‌هاش به سمت جنوب کوهستان سرازیر میشن، میان به دریای کابل و دریای لوگر و اینا میپیوندن. بعضی هم به شمال سرازیر میشن و میرن به دریای آمو میپیوندن. به همین خاطر این منطقه که 5 تا رودخانه ازش منشعب میگفتن، میگفتن پنج هیر و پیر گویا به معنی نهر بوده.
دگر گوزگانان فرخنده جای، نهاده است نامش جهان کت خدای.
گوزگانان، ولایت جوزجان در شمال افغانستان نزدیک بلخ است و مرکزش هم شبرغان هست اگه اشتباه نکنم.
بله. دگر مولیان تا در بلخشان، همین است از این پادشاهی نشان.
بوی جوی مولیان آید امین رودکی میگه با بدخشان هم که بدخشان در شمال افغانستان و تاجیکستان مشترکان هست.
فروتر دگر دشت آموی و زم، که با شهر ختلان برایت برم.
ختلان در تاجیکستان هست یا ازبکستان فکر میکنم. یکی از شعرهای قدیمی فارسی هست از ختلان آمزه برو تبا آمزه، یکی از شعرهای قدیمی فارسی هست.
فکر میکنم تاجیکستان باشه.
بله. اسکندر ختلانی بود کی بود؟ شاعر بود.
بله. وزان سو که شد رستم گردسو، سپارم بدو کشور نیمروز.
که نیمروز هم یکی از استانهای جنوب شرق غربی افغانستان هست و مرکز شهر زرنج هست.
ز کوه و ز هامون بخوانم سپاه، سوی باختر برگشاییم راه.
باختر اسمی هست که فکر میکنم یونانی ها گذاشته بودن، یا یونانی ها او رو به اسم باکتریا میشناختن و مناطق شرقی افغانستان به نام باختر نامیده میشده و در واقع صورت دیگه ای از همون باکتریا یونانی است.
به پردازم این تا در هندوان، نداریم تاریک از این پس روان.
بله، ز کشمیر و
ز کشمیر و از کابل و قندهار، شما را بود آن همه از این شمار.
بله، و از آن سو بگه بیت بعدی، قندهار هم که مرکز استان قندهار هست، شهر قندهار در جنوب افغانستان که دیگه مرز میشه، از پایین تر دیگه هندوستان میشه. گفته بود از هندوستان اسم برده بود.
بله بله، به پردازم این تا در هندوان، نداریم تاریک از این پس روان. وزان سو که لحراس شد جنگجوی، علانان و غر در سپارم بدوی.
ببینید بیشتر جاهایی که با عنوان مرزهای ایران در اون زمان اسم میبره، جاهایی هست در نواحی افغانستان و تاجیکستان کنونی. البته این به این معنی نیست الزاماً که ما بگیم ایران هر چی که هست اونجا هست. نام های قدیمی مثل خراسان، مثل ایران، مثل سیستان، اینها مرزهای شناوری داشته. یعنی در هر زمانی یک سلسله پادشاهی که می آمده می گفته این ایران اینجایه. مثلا غزنویان هم خودشون رو پادشاه ایران می دانستن. از اون طرف مثلا خامنشی ها که در طرف های نواحی غربی ایران حکومت می کردن، باز اونا میگن ما پادشاه ایران هستیم. و این ایران به واقع هر قسمتی از این فلات بزرگ به نوعی در زمانی ایران نامیده می شده. در یک زمانی مرو هم پایتخت ایران دانسته می شود و الان مرو در ترکمنستان شوروی است. و دوستمون گفتن اصفهان و شیراز و اینا چی؟ بله، با جالبه که در بعضی جاهای دیگری از شاهنامه باز وقتی از صحبت از ایران میشه، مرزهای ایران در زمانه دیگری. ببینید این زمانه که زمانه کیانیان هست، یعنی دورانی که پیران و گرسیوز و اینا هستن، زمان دوره پهلوانی شاهنامه. باز وقتی که مثلا دوره ساسانی رو مطرح میکنه، وقتی که صحبت از ایران میکنه، میبینی شهر گناباد رو اسم میبره، خرم آباد رو اسم میبره، اصفهان رو اسم میبره، فارس رو اسم میبره، یا پارس که همون تخت جمشید باشه مرکزش و اینها. یعنی به هیچ وجه وقتی ما میبینیم در قسمتی از شاهنامه مرزهای ایران رو تعیین میکنه، الزاما به این معنی نیست که مرزهای ایران در تمام تاریخ این بوده. در یک دوره ایران این قسمت نامیده میشده، در یک دوره باز در دوره اخامنشی و ساسانی به خصوص باز میبینی ایران میره سمت چیز، باز در زمان غزنویان ایران، هر کس در هر جایی پادشاهیش برقرار میشده میگفتن ما پادشاه این سرزمینم، سرزمین ایران. غزنویان میگفتن ما پادشاه ایرانیم ولی در غزنه زندگی میکردن. ساسانیان میگفتن در کجای پایتخت ساسانیان مداین، مثلا اونجا هم که الان در عراق واقع شده. این مفهوم وسیع از ایران رو ما باید قدر بدانیم و ارزشش رو درک بکنیم که این یک مفهوم بزرگ جغرافیایی هست. خب بله، شعر تمام شد دیگه.
نه، شعر تمام شد. بله.
در پایین چی نوشته؟
در حقیقت بیش از 90% شهرهایی که در شاهنامه از آنها نام برده شده در ایران شرقی یا افغانستان امروزی واقع شدند، مانند قرچگان، بست، طالقان، بلخ، فاریاب، مرو، کابل، قندهار، نیمروز، بامیان، پنجهیر، اندراب، بدخشان و غیره.
آقای جناب سید حسین سیدی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد که از پژوهشگران بسیار خوب شاهنامه هستند، ایشان یک مقاله یا کتابی دارند به نام نام جایها در شاهنامه، یعنی نامهای جایها. میان که میگه که هر جایی در شاهنامه اسم ازش برده شده، این الان در کجایه؟ مثلا وقتی میگه مازندران، این مازندران کجایه؟ بعد مثلا وقتی میگه نیمروز، این کجایه؟ وقتی میگه زابل کجایه؟ در اون مقاله و در اون تحقیقشون بررسی کردن خیلی از این جاها، نه ای که الزاما همه، خیلی از این جاها در افغانستان. آقای
دکتر سیدی هم تحقیق داشتن؟
بله بله، همیشون رو میگم. آقای دکتر سیدی یک همایشی هم بود که زریاب آمده بودن مشهد که ما عکس هم گرفتیم. در اونجا آقای سیدی هم این مقاله رو ارائه کردن، اونجا روی پرده هم نمایش دادن این اسما، عکس‌ها و نقشه‌های مورد. در حال ما اینجا امکانات اینطوری نداریم که دیگه بیایم رو پرده و اینا نمایش بدیم، ولی به هر حال می‌خوام اینو بگیم که ما از یک جای وسیع صحبت می‌کنیم که افغانستان هم بخشی از این بوده و ایران هم، و حالا میخواییم به اون قسمت از این سرزمین فلات ایران بپردازیم. بله دوستمون گفتن گیلان و مازندران ایران نبودن. ببینید الان ما در اینجا قصدمون این نیست که الزاماً بیایم مرزای ایران رو تحقیق بکنیم و نشان بدیم. اصلا بحث ما هم در اینجا یک بحث تحقیقی پژوهشی درباره تعیین حدود مرزهای ایران نیست که گیلان جزء ایران حساب میشده، مازندران میشده، نمیشده، در چه زمانی میشده، در چه زمانی نمیشده. همه اینا شناور بوده. و هر زمان میبینی که کسی در یک جای از این سرزمین میگه من پادشاه ایران و خودش حق میده و چه بسا که همه اینا به نوعی یک قلمروی هستند که از لحاظ جغرافیایی چیزی هست به نام فلات ایران. من در برای فلات ایران یک توضیح بدم که این فلات ایران منظورش چی است. ببینید ما یک سرزمینی داریم که در بین یک سلسله کوه‌ها محاصره شده، یعنی از طرف شرقی کوه‌های هندوکش هست و فلات پامیر، تبت اون بالا، و از طرف جنوب شرقی کوههای سلیمان هست، از طرف شمال کوههای در این قسمت در ایرانش کوههای البرز هست، و در قسمت شرق کوههای زاگرس هست، در قسمت جنوب هم کوههایی هست در پاکستان در مناطق مرکزی شرق غربی پاکستان، جنوبش هم که خلیج فارس میشه، شمالش هم کوههایی که اصطلاحاً بهش میگفتن پارو پامیزاد. یک حلقه ای از کوهها هستن یک سرزمینی را احاطه میکنن. یک قسمت هم خوب در طبیعتاً در این قسمت عنوان جغرافیاییش بوده فلات ایران، و این فلات ایران یک سرزمین دشتهای نسبتاً وسیع بلندی است که ارتفاع نزدیک 1500 متر از سطح دریا داره، از جا بیشتر، بعضی مناطقش کوهستانی تره، بعضی جاهاش هموارتره، و این منطقه در مجموع آنچه که ما به نام ایران میشناسیم از لحاظ جغرافیایی همه میشده همین فلات ایران. خب ما پیامارم اینجا نگاه میکنیم. بله
مورد کوه البرز گفتن که
البرز، در قسمت کوه البرز بگید در شاهنامه آمده، در بعد هم کوهی به نام البرز است در ایران هم. خب عرض کنم خدمت شما که اون قسمت پهلوانی شاهنامه و وقایعش رو که فردوسی تعریف میکنه و بعد اسما جاها رو میبره، غالبا اینها برمیگرده به مناطقی در افغانستان. مثلا رستم در نیمروز در زابل بوده، البته این زابلی هم که رستم بوده آقای سعیدی هم به اون اشاره کردن، پژوهشگران دیگر هم اشاره کردن که ما اینجا دو تا زابل داریم، یکی زابل ایران هست که در سیستان هست، یکی هم زابلی هست در مناطق شرقی افغانستان کنار رود هیرمند به نام که استان زابل افغانستان هست و پایتختش هم شهر قلات هست یا کلات، اون هم استان زابل افغانستان هم اسمش الان هم زابله، کنار استان قندهار میشه، بعد از قندهار زابل میشه، بعد از غزنی میشه. عقیده پژوهشگران ایرانی حتی همین را از زبان کسانی که در این مورد تحقیق کردن میگم که اون عقیده دارن که رستم هم در واقع از اون زابل بوده. غالبا وقایعی که در شاهنامه در دوره پهلوانی شاهنامه بیان میشه به جغرافیای مناطق افغانستان ارتباط میگیره. مثلا کوه هماوند نزدیک غزنی است که یکی از جنگ‌ها در اونجا اتفاق میفته. بعد جایی که مثلا فرض میکنیم کنار هیرمند که رستم و اسفندیار با هم میجنگن و اینا، در شمال افغانستان در نزدیک بلخ هم ما کوهی داریم به نام کوه البرز که یک کوه بلندی است در منطقه بلخ است، و باور بر این میتونه باشه با توجه به اینکه در همون مناطق اینا بیشتر زندگی میکردن، کابلستان بوده. مثلا میگیم کابل، مادر رستم که از کابل بود دیگه، از کابلستان بود، دختر مهراب کابلی بود دیگه، چی بود مادر رودابه. خب اونا میبینیم که بعد رستم وقتی شکار میره به سمنگان میره، مثلا سمنگان هم اون جای نزدیک شمال افغانستان نزدیک مزار هست دیگه، الان مرکز استانی هست به نام سمنگان، پایتخت مرکزش هم ایبک هست، میره سمنگان اونجا اسبش گم میکنه. خیلی بعیده که رستم وقتی شکار میره مثلا 2000 کیلومتر مثلا بیه فرض کنیم رفته باشه به یک سرزمین دیگری. بنابراین وقایع اون زمان طبیعتاً چون محل بود و باش و زندگی اونا همون مناطق بوده، بعید جای دیگری بوده باشه. یعنی مثلا سام که می‌دونیم که مثلا نزدیک کابل زندگی میکرد، اگر دختر مهر رودابه رو گرفته بره پسر خودش بره زال مثلا، زال اونجا. بعد این سام وقتی زال به دنیا میایه اینو میبره به کوه البرز. خب این خیلی بعیده که مثلا 2000 کیلومتر را مثلا 2-3 ماه تو راه بلنش از اونجا بیه به کوه البرز ایران، اون بچه رو تو اونجا بگذاره، بعد از اون برگرده با 2000 کیلومتر دوباره برگرده. طبیعتا کوه البرز میره که نزدیکه. البته این را عرض بکنم که وقایع قسمت پهلوانی شاهنامه تاریخ نیست و بعضی وقتا با جغرافیا به صورت دقیق هم پیوند نداره، یعنی ما نمیتونیم هم صورت منطقی جغرافیایی نسبت به قضایا خیلی نگاه بکنیم. بالاخره شناور بوده این مفاهیم و ما به درستی نمیدانیم، ولی این احتمال هم هست که البرز افغانستان باشه. میشه به منابع مراجعه کرد. ما در اینجا بحثمون اصلا بحث تخصصی نیست، یعنی بخوام بیام ثابت بکنم که این البرز کدومه، اون زابل کدومه، یا امثال اینا. میخوایم مفهوم رو بیشتر دریابیم، مفهوم ایران بزرگی که قسمت‌های مختلف سرزمین‌های از بودن. خب شما گفتنی داری یا برای پیام
دوستا اگر ببینیم چه سوالای پرسیدن؟
بله، من می‌ذارم تیز حرف، تند حرف میزنم، این عادتمه و خدا کنه که برای دوستا شندن خسته کننده نشه. گفتن طالبان بگین چند درصد مردم زبان فارسی را میدانند؟ بله، به زبان فارسی و نقش در تاریخچه زبان فارسی در افغانستان هم در یک برنامه اشاره میکنیم. من این عرض بکنم که در این برنامه قصدم اینه، یعنی فکر یک آلا خدا اگه عمری بده و توانی بده به شرط حیات و به شرط سلامتی در هر برنامه به یکی از مباحث مربوط به افغانستان بپرسیم. مثلا یکی ارتباط افغانستان به زبان فارسی کلن همین باشه. یک بحث میتونه باشه مثلا فرض میکنیم جنگ‌های افغان و انگلیس، اونجا دیگه باز همون رو میپردازیم. یکی دیگه استقلال افغانستان، یکی تشکیل دولت هوتکی در افغانستان، یکی حمله هوتکی‌ها به اصفهان که به عنوان شورش افغان‌ها مطرح میشه، یکی تشکیل دولت عبدالی در افغانستان، و یکی موضوع هیرمند، آب هیرمند، نقش هیرمند در این منطقه به عنوان بزرگترین رودخانه فلات ایران. این فلات ایران الان اون تمام مجموعه فلات ایران که از کردستان ایران بگیرد بیاید تا به پامیر، بزرگترین رودخانه که در جریان داره هیرمنده، بزرگترین رودخانه داخلی فلات چیز است، ایران است. این مهمه، بزرگترین رود این سرزمین هست هیرمند، نقش تاریخی بسیاری داشته. خب به این میشه پرداخت و میراث ما هست، در واقع میراث مشترک تمام اقوامی هست که در اینجا زندگی میکردن. این هیرمند یک تاریخ و جغرافیا توأم با هم هست. ما یک برنامه مثلا درباره هیرمند میپردازیم. همینطوری به هر برنامه دوستان اینجا میتونن پیشنهادای میکنن که فلان موضوع بپردازیم، پیشنهاد بکنن، باز ما اینا رو یادداشت میکنیم. ان شاء الله در برنامه‌های دیگری به اینا خواهیم پرداخت. دوستان نوشتن ایران فعلا یک اسم جهلی است. نه، اینم دقیق نیست. من مثلا عرض بکنم اینجا، اینم خوبه که به همین موضوع بپردازم که در افغانستان همچنانی که در ایران متاسفانه بعضی از جریانات هم یک مقدار رفتار افراطی دارن. یعنی طرف میخواد که وانمود کنه که ما ایران، ما اصلا ایران نیستیم، ما آریانای، در حالی که آریانا و ایران یکیه. یکی دیگه باید برعکس میگه که آقا جان ایران اصلی مایم، این ایران ایران نیست. و بعد میگه چیه ایران؟ فارس.
فارس.
من کتاب دیدم که مؤلف افغان ما نوشته، بعد حتی یک بار حاضر نشده که حتی ایران فعلی، یعنی ایران زمان رضاخان، ایران کنونی رو هم ایران اسم بگذاره. آمده گفته فارس. هر چی که بحث شده ایران گفته ایران فارسه، ایران ایران واقعی مایم. او چیزی که ایران فعلا نامیده میشه در واقع فارس بوده. بله، این سرزمین هم یک زمان فارس نامیده میشده، ولی یک زمانی در متون آمده که واقعا ایران، یعنی اصلا این که میگن ایران اسم جعلیه و این فارس بوده و بعدا در زمان رضاخان آمدن ایران کردن، قبل از او به نام ممالک محروسه فارس نامیده میشده. بله، در یک زمانهای ممالک محروسه فارس هم نامیده میشده. همین الان هم خارجی ها این سرزمین رو به نام پرشین میشناسن، ولی باز به این معنی نیست که الزام فقط فارس. این اسم ها بسیار شناور بوده، بسیار متغیر بوده در دوره‌های تاریخی گوناگون، و ما بهتر است که یک مقداری وسیع‌تر نگاه بکنیم به این مفاهیم. یک هدفی که ما دارم در این برنامه همینه
که اون نگاهی که هی سعی میکنه که قیچی بکنه و هی میخواه به سمت خودش بکشه رو کم کم بیایم و بشکنیم. فرمودن بود زمان و مکان دقیقا مشخص نبوده در فردوسی در شاهنامه. بله واقعا ما به عنوان یک جغرافیا و تاریخ نمیتونیم به فردوسی نگاه کنیم به شاهنامه. اون تا حدودی دیگه بالاخره تا حدودی قابل قبول است. دوستمون فرمودن که بحث فردوسی به افغانستان ارتباط پیدا بکنه. ببینید اصلا وقتی که فردوسی شاهنامه نوشته نه افغانستان وجود داشته نه مرزای ما جدا بوده. طرف در توس می نوشته می رفته به دربار غزنی و عرضه می کرده. در اون زمان اصلا بحثا مطرح نبوده، الان هم نیست و یعنی الان هم نباید باشه. و بعدم خب واقعیت یه دیگه ما متن شاهنامه خواندیم، یعنی میتونن دوستان برن شاهنامه نگاه بکنن. اینطوری نیست که ما متنی از خودمون در آورده باشیم. منتها واقعیت اینه که باز در جاهایی از شاهنامه باز برعکس همون تو گفتم پارس آمده، نمیدونم خرم‌آباد آمده، خوزستان آمده به نام خوزیان، اینا هم هست. یعنی آدم تعصب نباید داشت. خب
بیم شمشیر روی نقشه جغرافیا انسان برای ما و تو
میهن درست شد. خب حالا از سمرقند و بخارا بگید. بله مسئله اینه که بخشی از این ایران هم در واقع همون سمرقند و بخارا میشه. یعنی ببینید حالا ما این یک مقدار از بعضی از منابع را جاهای بخونم و اشاره بکنم به نام آریانا و پیشینه آریا. ببینید ما یک جایی داریم به نام ایران ویژه یا ایران ویژه که در اوستا آمده. قدیمترین منبعی که صحبت از ایران میکنه اوستا هست دیگه گویا، حالا من یقینم ندارم. در اوستا جایی به نام ایران ویژه مرکز ایرانی ها تلقی میشه. ما الان دقیقا نمیدونیم ایران ویژه در کجا هست. قرینه های بسیاری وجود داره که این ایران ویژه در خارج از بالاتر از ماورانهر در طرف های دشت های بالای ترکمنستان و ازبکستان بوده باشه. بعضی ها عقیده دارن که ایران ویژه در ایران بوده. بعضی ها عقیده دارن که ایران ویژه در برعکس در بامیان افغانستان بوده، اون جایی که در اوستا به نام ایران ویژه شناخته میشه. اوستا میایه و شهرهای یا مناطقی را به عنوان سرزمین‌های 16 گانه‌ای که از طرف خدایان یا طرف اهورامزدا اینها برگزیده شدن در بین سرزمین‌ها اینها را اسم می‌بره. و این سرزمین‌ها را من الان اینجا خدمت شما می‌خوانم. فهرست سرزمین‌های 16 گانه‌ای که در چیز هست، در اوستا هست. یکی از اینها سغد هست که جایی است در ماورانهر، فکر می‌کنم الان در ازبکستان باشه. یکی دیگه مرو هست در تاجیکستان، در ترکمنستان هست. یکی دیگه باخزی هست یا بختی یا همون بلخ. یکی نسایه هست یا نسا، یک جایی بین مرو و بلخ در کشور ترکمنستان. یکی هریو هست یعنی هرات. یکی دیگه از اینا اوسفه 18 ما چاپ گرفتیم اینجایه. یکی دیگه از این سرزمین های 16 گانه کابل هست و اکرته دانسته می شده. یک سری اسم ها هستن، جاهایی هستن که یک جای دیگه از اینا گاندهارا هست که همین قندهار میشه. یکی دیگه آراخوزیا هست که حوزه ارغنداب میشه در جنوب کوههای بابا. و بعد جاهای دیگری هم از این قبیل. غالب این جاها در همین حوالی ماورانهر و افغانستان کنونی هست، یعنی اون جایی که اوستا به عنوان سرزمین‌های ایرانی اسم می‌بره. منتها این همونطور که عرض کردم در زمان اوستا است. باز در زمان مثلا ساسانی فرق می‌کنه. در زمان فرض دوران اسلامی فرق می‌کنه. در تا به امروز فرق می‌کنه. همه اینها این مفاهیم کاملاً شناوری بوده و ما اینا رو قطعیت بخشیدن بر مرزهای کنونی سخته. ما درباره افغانستان و ارتباط افغانستان و ایران در یک جلسه دیگه می‌پردازیم که ارتباط نام افغانستان و ایران چی میشه و خراسان که خراسان چی چیزی داره. حالا شما به نظر نمیرسه چیزی اگر که قابل فهم باشه.
تشکر نه فعلا.
بله.
نکته دیگری.
خب من حالا یک مقداری درباره این فلات ایران صحبت کردم. گفتم که یک منطقه صافیه که یک کوههای ایر احاطه کرده. یک مقدار بیام درباره نقش جغرافیایی فلات ایران در شکل‌گیری تاریخ افغانستان بگم. ببینید یک تعبیر جالبی هست در مورد افغانستان که میگن که افغانستان کشوری است که تاریخ او را جغرافیای او ساخته. یک تعبیر دکتر شریعتی داره نه. میگه کویر تاریخی است که در جغرافیا ظاهر شده است، تعبیر شبیه به این در مورد افغانستان هم است. این جغرافیای خاصی که افغانستان داره، این تشکیل دهنده تاریخ مملکت ما شده نه. و بعد تمدن ها هم همینطوری شکل گرفتن، جنگ ها هم همینطوری شکل گرفتن. چرا این جغرافیا اینقدر مؤثر بوده در این تاریخ؟ به خاطر ای که یک شانس خوبی یا شانس بدی ما مملکت مردم ما افغانستان ما داره، اینه که دروازه های خروجی این فلات ایران چهار تا دروازه تنگ در افغانستان
نجا.
یعنی هر کی از بیرون فلات میخواسته بیاید سمت داخل فلات، بعد از اون دروازه وارد میشده، سر رام هر لشکرکشی کلی جنگ داره، کلی مقاومت داره، کلی خرابی داره. لشکرکشی که میکنه طرف که دیگه چیز نمیکنه که بره به تفریح و به سرگرمی، که نمیاد که مثلا بیای پیکنیک بیای رفته باشه اونجا، بعد میکنیم که زیرانداز بندازه و پنگ کنه و جوجه بزنه و اینا، نه، یه جنگ میکنه، غارت میکنه. حسن یک لشکر از یک جایی میرفته، بعد از میگن لشکر سلم و تور آمده بود، وقتی یک لشکر از یک جایی رد میشده پشتش ویرانه میمونده، ولی که اون لشکری ها اونجا خرابی میکردن، مردم رو میکشتن، آزار اذیت میکردن، حال منم خودسر بودن، بعد برای تأمین علوفه چارپایان خودشون، برای غذای خودشون اون منطقه غارت میکردن. یک لشکر رد میشده، آدمش غذا میخواه، از چارپایش هم غذا میخواه. یعنی مثلا قدیم مثل الان هم نبوده که دقیقا بگیم ماشینا بنزین بخورن، چارپای هم غذا میخواسته، آدمش هم غذا میخواسته. بعد خب روستاهای قدیم و شهرهای قدیم هم که مثل آره نبودن که سیلو داشته باشن، اینا داشته باشن که هم ذخیره گندم یک سال رو اونجا ذخیره کرده باشن. لشکر می اومد میرفت انگار ملخ زده باشه منطقه رو، تمام هر چی خوردنی بوده میخورد. لشکر صد وقتی میگن مثلا اسکندر 100 هزار نفر لشکر داشت، 100 هزار نفر هم غذای یک وعده اینا چی میشه؟ بعد کدوم منطقه میتونه غذای یک وعده لشکر اسکندر تامین بکنه؟ این بوده که وقتی می اومد یک لشکر میرفت پشت سرش فقط ویرانی میمونده، جنگ میمونده، خیلی هم مقاومت میکردن در برابر ای باز، مخصوصا مردم افغانستان. یه عادت عجیبی داره ما مردم، برمی کرد باید مقابل هر کس مقاومت کنه، حتی مقابل مسلمان اسلام. میدونی که افغانستان 100 سال 150 سال بعد از ایران مسلمان شد؟ نمیشد مسلمان هم نمیشده، هرچی میجنگیدن نمیشدن مسلمان. که کابل سالها جنگیدن. الان زیارت شادوشمشیره به کابل میشه شنیدی که؟
بله.
شادوشمشیره کی بود؟ شادوشمشیره یکی از مبارزین مسلمان بود، عرب بود، که انقدر در کابل جنگید، با دو تا شمشیر میجنگید، دو تا شمشیر داشت. بعد شهید شد، کشته شد و زیارت آرامگاه او در کابل، در مرکز کابل یک جایی هست به نام زیارت شادوشمشیره. او آقای فرخنده بود.
بله بله.
که یک زن دختر جوان مردم گرفتن کشتن به خاطر که گفتن قرآن آتیش زد. جهالت هایی که اتفاق افتاد در زیارت شادوشمشیره شد دیگه. کنارش هم مسجدی هست به نام مسجد شادوشمشیره که زمان امان الله خان ساخته شده. خب این شادوشمشیره اصلا به افغانستان شهید شد بنده خدا، مسلمان هایی بود که اونجا. حالا ما برای افغانستان بعضی از افغان هایی ما میگن بابا یادم که آمده بود مملکت رو تفت کنه، تو این رو گرفتی برای از آرامگاه میسازی؟ خب ما از وی اعتقادات دینی ساختیم دیگه. بالاخره مردم اینه که ما مسئله مردم افغانستان هم باید مردم سخت چیز مقاوم که ایران مثلا میبینی خیلی سریعتر مسلمان میشه. بعد مردم افغانستان 100 150 سال مسلمان ها میجنگن تا اینکه زمان خلفا نمیشه به زمان بنی امیه میشه مسلمان میشن، قسمت های از کابل و مناطق مرکزی افغانستان و اینا، و هم با چه جاستان ها با خودش طولانیه خیلی داشت
سرزمین عادت داره دیگه به جنگ و به کشمکش ها.
میخوام بگم این منطقه منطقه‌ای بوده که همیشه در معرض عبور و مرور بوده. شما فرض کنه اسکندر یونان، درست؟ این آدم میخواه بره به هندوستان. خب از یونان به هندوستان به تو چه، به افغانستان چه کار؟ تو چرا به از کابل رد بشی؟ خب تو برو از یک جای، از یک راه برو بده به هندوستان. ولی مثلا اینه که هیچ راه دیگه وجود نداره. میگم دیگه مثل یک کاسه، اطرافش کوه. وقتی طرف از یونان میایه وارد ایران میشه، پارس آتیش میزنه با او وضع فجی، بعد میخواد بره هندوستان. این نمیره از مسیر پاکستان بره، از مسیری که الان مردم میرن بلوچستان و سیستان، بلوچستان و کویت و اینا، بلی که اونجا کوههای بلندیه و از یک طرف دیگه دشتای خیلی غیر قابل عبور. گفتم که لشکر وقتی میره تمام آدم و اسب و قر و همه چیزی علف میخواد، غذا میخواد. مردی نمیتونه از یک مسیر تورانی از یک دشت رد بشه. خویرا چی بخورن؟ آب از کجا پیدا کنن؟ ناچار از جای سرسبز سر رد بره. از کوه هم نمیتونه رد بشه. چون حالا ما میگیم یک کوه نوردی، میگیم یک کوه اینجا خوب از کوه بالاش رو بر برو دیگه، کار سختی نیست. ولی یک لشکر 150,000 نفری این کلی تجهیزات داره، کلی وسایل جنگی داره، از گردونه های جنگی داره، اگه لشکر مدرن تری باشه توپ داره، این توپا رو به کوچی رقم بالا بکنه ای بنده خدا. بعد این همه سرباز، این همه مواد غذایی، مثلا صدها تا استر و اسب و اینا، گندم و آرد و چی و چی با خودشون دارن میبرن، روغن میبرن، چی میبرن که بعد وسط راه اینا بتونن غذا داشته باشن، اینا چجوری از کوه بالا کنن ایره؟ ناچار از یک جایی باید راه باز کنن. مناطق جنوبی هم تو گفتم در پاکستان کوهستانیه یا دشته، قبلش هم سیستان و بلوچستان و کویر لوته و اینا. این طرف میاد از راه هرات میره، از راه هرات میره به قندار یا از مناطق مرکزی افغانستان، از اونجا میره کابل، از کابل پایین میشه به جلال آباد. اون راهی که انگلیس هم که از افغانستان رفتن از امون راه رفتن، هر چیزی از افغانستان خواسته به هندوستان بره از امون باریک رفته، یک جای کد باریکه، یک مسیر خیلی باریک صعب العبور نسبتاً، ولی راه دیگه بالاخره، چون رود کابل هم از اونجا میره. اینا میرن از اون کنار رود کابل میرن به ترخم، از ترخم میرن به اسمش یاد خیبر، در ره خیبر از اونجا پایین میشن سر پشاور و لاهور و بعد میرن تا هندوستان دیگه، بعد اونجا دیگه آزاده. اینا از اونجا دیگه زمینا مسطح و تا هندوستان طرف میتازه. ما همین خاطر ما مقاومت دیگه بعد از اون نمیبینیم، طرف هم افغانستان که رد میشه خاطرش جمع میشه، این سر رام دیگه ما باز مقاومت جنگ با اسکندر. با اسکندر هم جنگای شدید که قسمتی از لشکریان اسکندر اینجا کشته میشن، یک جام نزدیک میشه که اسکندر شکست بخوره. بعد بالاخره اسکندر این منطقه رو صاف میکنه، به قول معروف از روش با تراکتور رد میشه، با بلدوزر رد میشه، میره به هندوستان. که بعد اسکندر به برگشتن از بس اینجا جنگ شد و مقاومت شد، گفت از ایران نمیام دیگه، رفت از اون مسیری که گفتم از سیستان و بلوچستان، از مسیر پاکستان طرفای کراچی و کویته، از اون مسیر آمد که اتفاقا خیلی اذیت شد، لشکرش به راه سخت خوردن، به تشنگی و گرسنگی خوردن و یک مصیبتای اسکندر پس دوباره برگشت که بعد هم به 32 سالگی مرد. اینه که این منطقه ای رقمی. بعد اسکندر میخواد بره اون طرف. اگه مثلا فرض میکنیم دارا بود، کی بود از پادشاه ایران و بعد خامنشی ها بود یا ساسانی ها بود که رفت هندوستان یا نرفت، او هم از این مسیر رفت به هندوستان. بعد از اون نادر افشار میخواد برای این دوستان فتح بکنه، تخت طاووس رو بیاره و نمیدونم چی، باز میره قندهار، باز میره کابل، باز از اون باریکه خودش میندازه این دوستان. از اون طرف هم باز هندوها، خب البته هندوها مردم جنگجویی نبودن، ولی اونا متاع فرهنگ و دانش بودایی رو می آوردن، باز از اون مسیر آوردن. اینه که قسمت های افغانستان با غالبا بودایی هم بودن در یک زمانهایی، و افغانستان پیش از اسلام بودایی بود، در زرتشتی هم بود، بعد از اون بودایی شد، بعد از اون مسلمان شد.
مجسمه‌های بودایی بامیان،
بله، تندیسای بودایی بامیان در بند امیر و نکایتا،
همین تختگاهی که در سمنگان هست که دوستان اشاره کرده بودن،
بله بله،
نام تخت رستم هست، فکر میکنم او هم عبادتگاه بودایی ها بوده.
بله بله.
دوستان چی نوشتن؟
بله، دوستان فرمودن قدرت سیاسی فرهنگی ایران منشأ مولد در داخل جغرافیای سیاسی فعلی ایران بوده، چرا کنید میخواد دورش؟ این اصلا بحث دور کردن نیست، ما هم نگفتیم که این قدرت سیاسی و فرهنگی در اونجا بیشتر بوده، در هر زمانی یک رقم بوده. ببینید یک وقتی از قدرت سیاسی بزرگ حکومت غزنوی است، مرکزش کجای غزنی نزدیک کابله، شهر شما
با.
یک وقتی این تمام قدرت مرکزی در غزنی متمرکز میشه در حکومت غزنویان، یک دوره میره در مرو در حکومت سلجوقیان در ترکمنستان کنونی، یک زمان قبل از در بخارا هست در زمان سامانیان هست، بعد میره به بزرگترین قلمرو این حکومت که ایران را تشکیل داده، یعنی بزرگترین قلمرو حکومتی که در ایران تشکیل شده، یک سلسله پادشاهی که بزرگترین قلمرو داشت که دیگه از اون بزرگتر هیچ کس نداشته این منطقه را، سلجوقیان بودن. زمان سلجوقیان از در چین تا به ترکیه کلن در قلمرو سلجوقی بود و این سلجوقیان پایتختشون مرو بود، یعنی در ترکمنستان. این مداری وقت مسائل با راحت تر برخورد کنیم و این نگیم که ما این شما این، من فکر میکنم خیلی راحت تر میشه با این مسائل برخورد کرد. ها از بودایی ها میگفتیم و چهل دختران بعد جریان دیگه در زمان عبدالرحمن خان میگه چرا افغانستان چی داره افغانستان که چی همه جنگ هست؟ همین خود افغانستان چیز زیادی نداشته، نه کدام معدن آنچنانی، نه کدام ذخایر طلایی چیزی، فقط مثلا اینه که محل عبوره و همین خاطر اونجا جنگ هست،
شاهراه
هست، شاهراه. این همیشه همه رد میشن اینجا، بینی سر فلکات، سر میدونها، چهارراه چقدر شلوغه، تصادف ها معمولا سر چهارراه میشه، چرا ماشینا غالبا سر چهارراه به هم برخورد میکنن، اگه یک وقتی هم مردم هم درگیری میشه یک چیزی میشه، حالا من سر چهارراه بیشتر اتفاق میفته، برای که هم از این طرف میان هم از این طرف، رابندون هم سر چهارراه بیشتر میشه.
مثلا الان کشورهای آسیایی میانه دیگه، حالا تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، خب واقعا اتفاقا در اونجا نیست.
بله بله. الان میخواستم اتفاقا به همین اشاره بکنم که واقعا چرا افغانستان این همه جنگ شده. خب یک علت همین بوده، این موقعیت طلایی و در عین حال بسیار
اخبال میگه که آسیا
یک کشور آب و گل است، ملت افغان در آن
کشور دل است،
در آن پیکر دل است، از گشاد او گشاد آسیا و فساد او فساد آسیا. میونی که کارت مرکزی داره چهارراهیه که همه راه ها از اون منشعب میشه و همه راه هم از اونجا رد میشه، راه ابریشم هم از اونجا رد میشده، همی آمده از طرف های چیز از نزدیک افغانستان رد میشده راه ابریشم، خود خب دو سه تا راه داشته ابریشم، دو تا منشعب میشده، یکیش از هرات میرفته، یکیش از قندهار میرفته، بعد از یک طرف هر وقت متاع فرهنگ و تجارت و بازرگانی و علم و دانش هم بوده از اینجا رد میشده، مثلا مدنیت هندوستان که میای بودایی در افغانستان کلی با جایگاه و کلی ابنیه داره، اما استوپه که به نام تخت رستم هست، بت‌های بامیان و بسیاری از عبادتگاه‌های بودایی که در افغانستان هست، استوپه‌های مختلف، اینا همه حاصل مدنیت بود هست به نام گریک و بودیک میشناسیم. اینجا گریک چیه؟ یونان، گریس، بودیک بودایی. این مدنیت یونان و بودایی در افغانستان با هم پیوند میخوره. یونانش از کجا آمده؟ از طرف یونان با تهاجم اسکندر. بوداییش از طرف دین بودا، گسترش دین بودا، اصلا دین بودا هم که میایه به هندوستان میره یه طوری میاد دور میزنه دیگه، از افغانستان میاد، چون کوههای فلات ایورست که میتونه رد بشه، کدوم بودایی کوهنورد که نبوده طرف که بیه رد شه. این جالبه، شما تصور بکنید دین بودا وقتی میخواد بره به طرفای چین و اینا، البته اینو یقین 100% ندارم ولی به گمانم باز ازمون تنگ رد میشه، میاد از طریق کابل بامیان، بعد میره به ماوراءالنهر و از شمال از واخان و از پنشیر میره طرف چین، این از پاکستان طرف به چین بخواد بره باید باید بیا از افغانستان رد شه. خوی واضح یا جنگ داشت یا تمدن داشت، یکی از این دوتا بوده دیگه. یا وقتی تمدن بوده، وقتی که صلح بوده، پیشرفت مملکت بوده و پیشرفت‌های بسیار بزرگ، ابنیه بسیار، دانشمندان بسیار، مفاخر علم، ادب. بعد وقتی هم که جنگ می‌شده، باز همینطوری. مغولان که میان این منطقه رو می‌گیرن از کجا رد میشن؟ باز از افغانستان رد میشن دیگه. چون باز دشتای شمال آسیای میانه که نمیشه از اونجا عبور کرد، بود بیابون قراقروم و نمیدونم کجا که رود هری رود وقتی اونجا میره خشک میشه، رود میرن خشک میشه از بس صعب العبوره، این از بس خشکه گرم. بعد لشکر چنگیز هم قشنگ خودش سر میده میاد داخل افغانستان، از کوههای هندوکش از سالنگ رد میشه، اونجا هم از یک چهار تا گذرگاه کوچولو هست از اونجا رد میشه، میه بامیان رو کلا ویران میکنه، بلخ رو ویران میکنه، بعد میه طرفای کابل رو ویران میکنه، تا به سند جلال الدین خوارزمشاه رو دنبال میکنه، سر جلال الدین خوارزمشاه دیگه بعد از سند خودش رو به دریا میندازه، از اون ور رد میشه، بعد تمام افغانستان رو اینا درو میکنن در مقابل هرات، بامیان، شهر قلقله، کابل، اینا رو ویران میکنن، به حدی که سگ و گربه ها رو میکشن. یعنی اون چیزی که ما در نیشابور میشنویم که میگن نیشابور نمیدونم مغول و نیشابور و اینا، این آخر موج مغول در افغانستان گرفته شده، اینا تازه آخرش دیگه که به نیشابور مثلا نیشابور سبزوار میرسن، به نیشابور سبزوار که میرسن دیگه چنگیز خان مرده میمیره، مغولای بعدی که میرن طرفای فارس میگیرن و میرن کوه علموت میگیرن و بعد میرن تا بغداد میگیرن دیگه بچه‌ها و نواسای چنگیزن، اونا یک خورده متمدن‌تر میشن. هولاکو مثلا، خب وزیرش خواجه نصیرالدین طوسی بود دیگه، هولاکو خود چنگیز بیشترین جنایت رو کرد، و بیشتر عمر چنگیز در افغانستان تپری شد.
افغانستان به دم تیغ بود.
به دم تیغ بود دیگه، موجش گرفت. این تا حدود زیاد افغانستان و کل خراسان تا به سبزوار تا به مثلا نیشابور تا این قسمت ها موج اصلی جنگ چیز چنگیز اینا بود. بامیان مردم تیراندازی کردن زدن، یک نواصب نوه چنگیز اونجا کشته شد در بامیان. این آمد گفت آقا تمام مردم بامیان حتی سگ و گربه های او رو بکشن. آمدن هرات، مردم هرات بیاد مقاومت کردن، اینقدر آدم کشت که کسی زنده نمون، ده 15-16 نفر تا یک خرابه زیر آوار زنده موندن که بعد لشکر که رفت اونا بس دوباره بیرون شدن، بس شهر هرات دوباره آباد شد. یعنی شهر هرات یک دفعه جمعیتش صفر شد، بعد یک دفعه دوباره پس بود.
یک داستان به کتابای درسی ایران بود فکر میکنم که اشاره داشت به این مسئله، داستان هرمز که در هرات مقاومت میکنه در برابر مغولا. البته بعدن در سالهای اخیر نام هرات برداشته شد از اون داستان.
آه عجب.
به صورت گمنامی دیگه، فقط یک دی بودن که در یک شهر مقاومت میکردن، ولی اون سالهای قبل یادمه که این داستان مقاومت هرمز در هرات بود که اتفاق افتاده.
جالبه. بله بله، هرات خیلی مقاومت عجیبی کردن، بامیان خیلی مقاومت کردن. یعنی اصلا مدتا اترار، شهر اترار، شهر چیه پایتخت خوارزم بود، گرگنج اگه اشتباه نکنم، اینا اصلا صاف شد در اول جنگ که بلن ماورا نرود بخارا اینا. بعد کم کم آمدن افغانستان رو ویران کردن، آمدن بخشای شرقی ایران رو ویران کردن. دیگه چنگیز فوت کرد، بچه های اوده که رفتن بعد دیگه مناطق گرفتن، دیگه مناطق اونقدر درست یک جنایت کلا همه جنایت کردن، ولی باز دیگه کمتر شد و یک مقداری هم تعامل کردن مردم، بعضی ها باز کنار آمدن، بالاخره بدون جنگ چیز شدن کنار آمدن. و مغولا هم باز فرق کرده بودن دیگه، مثل طالبا که میگن فرق کرده، حالا مغولا هم کم کم واقعیتش خوب فرق کردن دیگه. هولاکو خیلی فرق میکنه با چنگیز، قبلاقان فرق میکنه با چنگیز. نه هولاکو قبلاقان برادرن دیگه، او یکی چین رو میگیره، یکی میاد ایران رو میگیره. خب منظور اینه که باز چنگیزی هم از اینجا رد میشن، همینجا جنگ میشه. و در عصر حاضر باز همین مرکز ارتباطات مثل جعبه تقسیم های برق است. دوستا دیده باشن یک جایی در برق است، در دیوار که یک عالم سیم اونجا آمده، بعد فقط سیمکشا و اینا میفهمنده چی خبره، سیم این چراغ هم از اونجا رفته، سیم اون چراغ هم از اونجا رفته، سیم اون هم از اونجا رفته، او کلیدم بعد یک عالم چسب خورده، یک دلم نوار چسب خورده به رنگ های مختلف، بعد یک چیزم روش میچسبونن، بعد وقتا اون کنده میشه همون چیزش، همون روکش، یک عالم سیم میبینی از اونجا بیرون میشه. افغانستان مثل جعبه تقسیم منطقه است، هم از لحاظ آب، هم از لحاظ راه‌ها، مثل راه چیز ابریشم که از اونجا رد میشه، و هم از جهات ارتباطات منطقه. این هر کس از یک جایی از این به یک جای دیگه میخواسته بره از اینجا رد میشده، طبیعتاً جنگ میکردن، طبیعتاً مقاومت میشده. و باز بعض وقتا هم که تمدن شکل میگرفته، باز میدید یک مدنیت بسیار باشکوه، مدنیت غزنوی، مدنیت غوری، به اینا هم میپردازیم.
حالا در وضعیت کرونی آمریکا که آمده دقیقاً به خاطر این موقعیت دیگه، شما ببینید که آمریکا که اینجا آمده از این طرف به ایران دسترسی داره، از اون طرف باز مثلا به روسیه نزدیک‌تره، به چین، به چین.
الان کشور کسی که افغانستان داشته باشه از اون طرف به چین ارتباط داره، از شمال به ترکستان ارتباط داره، به ترکمن به ازبکستان ارتباط داره، به ترکمنستان ارتباط داره، به ایران ارتباط داره، به پاکستان ارتباط داره. یعنی به تمام منطقه آسیا جعبه تقسیم مرکزی را در واقع گرفته. خب در جعبه تقسیم معمولا اتصالی بیشتر اتفاق میفته دیگه، سیما لخت میشه و هم میخوره آتش میگیره مثلا. اینا چیزهای تلخیه که در این دوره اتفاق افتاده. انگلیس ها هم کاملا افغانستان را گرفتن، همینطوری بود. اونا با اساس رقابتی که با شوروی داشتن، دولت روسیه تزاری میخواست بیا شما با آبهای گرم وصل بشه، هم وصیت نامه پتر کبیر و این حکایت ها. بعد از این طرف خب انگلیس ها میخواستن یک جایی به نام بافر استیت، یک اصطلاحی از انگلیسی به نام بافر استیت، یعنی منطقه حایل. و افغانستان به چشم منطقه حایل نگاه میکردن خیلی ها، یعنی اینجا منطقه بدانن که دو تا قدرت با هم اینجا مرزشانه. خب سر مرز هم وقتی دو قدرت جنگ بکنن، سر مرز جنگ میکنن. حالا یک مورد دیگر هم بگم، این بحث هم دیگه تقریبا تمام شه و میخوام یک مدار جغرافیای افغانستان رو ترسیم بکنیم، ارتباطش رو با جنگا بگیم، بعد در جلسه بعد انشالله سعی میکنیم از تشکیل افغانستان نوین صحبت بکنیم که تشکیل چیزی که به نام افغانستان میسازیم از چه زمانی است. یک مقداری هم به خراسان، اسم خراسان و ایران اشاره خواهیم کرد، گفتن از تفاوت ترکا و مغولا بگین، ایران هم چهار راه حوادثه. خب بله ایران هم این وضعیت رو داشته، به جهت این که باز هر کی از مثلا غرب می اومده به شرق می‌خواسته بره طرف چین، از افغانستان هم رد می‌شد، از ایران هم دیگه. الان مثلا اسکندر هم از ایران هم رد شد. یا روسا وقتی می‌خواستن بیان با آب گرم برسن سعی می‌کردن از ایران رد بشن. انگلیسا وقتی که می‌خواستن نفوذ داشته باشن روی مناطق ایران هم همین مسئله داشته. شاید شدید به او شدت نه، ولی خب این مسئله در ایران هم هست، در کل این منطقه خاورمیانه منطقه خاصیه. خب چی میخواستم بگم
دیگه؟ نمیدونم. اگر
میخواستم از یک چیز جالب بگم،
دوستا سوال پرسیده بودن،
نوشتم به نظر شما ایران و افغانستان میتونن کشوری واحد بشن دیگه؟ مثلا سیاسی رو تشخیص نمیدونم، سخت بتونم بگم. بله ما بیشتر جنبه تاریخی و فرهنگیش صحبت میکنیم. ها من میخواستم که از نقش جنگ منطقه در چیز در جنگ ها گفتم، از ها یادم آمد او استوپ تخت رستم و حکایت ها، یعنی یک سلسله یادگارهای ما در افغانستان داریم از دوره بودایی که یک مقداری هم ارتباط میخوام بدم با او تصویری که در مورد لایو امشب ما گذاشتیم، ختم بکنیم به همون تصویر 5-6 دقیقه مونده، و باز یک اشاره به بامیان میخوام بکنم که باز در بین افغانستان باید بامیان مرکز، یعنی افغانستان مرکز قلب آسیای، باید بامیان قلب افغانستان یک طور، و بامیان یکی از جاهایی بوده که این یادگارهای بودایی در او زیاده، تندیسهای بودا، میگم مدنیت هم بوده در دوره‌های در افغانستان بسیار درخشان، از جمله بزرگترین تندیسهای بودا در جهان در کشور افغانستان بود. حالا جالبه که بودایی مرکزش الان هندوستانه، چی؟ چینه بودایی ها. و از هندوستان هم رفته، ولی بزرگترین تندیس و مجسمه بودا در چین نبود، بزرگترین تندیس و مجسمه بودا در کشورهای هندوچین که غالبا بودایی هستن نبود، در هندوستان نبود، در افغانستان بود، بودو هم در بامیان، در مرکز جاهای کوههای سر به فلک کشیده بامیان که اینا طالبان ویران کردن، یعنی میتونیم بگیم بزرگترین اثر تاریخی افغانستان را از بین بردن. افغانستان اگه قرار بود یک اثر تاریخی درجه اول را حساب بکنیم که بزرگترین اثر و از لحاظ قدمت تاریخی، از لحاظ قدیمی بودن و از لحاظ عظمت و بزرگی بزرگترین اثر باشه، بت‌های بامیان بود. مثل که در ایران بزرگترین اثر تاریخی تخت جمشید حساب میشه، حالا به احتمال قوی دیگه، حالا یقین قطعی ندارم، ولی خب از لحاظ قدمت و از لحاظ عظمت تخت جمشید یک چیز ویژه در افغانستان و در ایران. حالا کسی بیاد تخت جمشید رو با دینامیت منفجر کنه که پودر بشه، هیچی نباشه، نه همچی اتفاقی در افغانستان به وسیله طالبا افتاد در سال 1378 یا 77، گفتن اینا بت. حالا بیا تو بگو بابا بت بوده، سالا قدیم بوده، الان که کسی اینا رو نمیپرسه، نه ما بت رو بعد از بین ببریم، عملا زدن اینا رو نابود کردن. در کنار او بزرگترین دریاچه طبیعی افغانستان و شاید یکی از بزرگترین دریاچه های طبیعی کل این فلات ایران باشه، چون اونطور دریاچه ای با آب شیرین فکر نمی کنم در ایران هم با او عظمت باشه. تصویرش در این پستی که بنده گذاشتم در اینستاگرام دوستان می بینن، بند امیر.
بله این اسمش هم باز یک جایگاه خاصی داره.
بله بند امیر
به نام حضرت علی علیه السلام.
بله در افغانستان معمولا این رو عرض بکنم که غالبا این چیزا رو یا به حضرت امیر ارتباط میدن یا به رستم، شیر خدا و رستم داستان مارزوس دقیقا در افغانستان اتفاق میفته. این هر چیز عظیم و بزرگی که میبینن میگن این مال حضرت امیر بوده یا این مال رستم بوده. یک ستون بزرگی هست در غزنی میگن این میختویله اسب رستم بوده. یک جایی هست به نام استوپه بودایی، اصلش از استوپای بودایی، یک معبد بوداییه، منتها شکلش حالت تخت داره، نه قشنگ مثل یک تختیه.
حالا اون رو میشه باز در
تصاویر میگذاریم. اون هم میگن تخت رستم. حالا تخت رستم یک جای بزرگی هم هست، مگر رستم مگر غول بوده باشه رو تخت بتون بشه، ولی به هر حال این چیز هست، غالبا به رستم ارتباط میدن. و یا با حضرت علی که میگم که حضرت امیر در اینجا آمد و این بند رو اونجا آبش میرفت، رودخانه‌ای که بود، رودخانه بند امیر، اسمش رودخانه رود بند امیره، دریای بلخاب فکر میکنم که میاد اینجا، یا این میره دریای بلخاب میشه. بعد این آب میگن همیشه ویرانی میکرد، مردم اذیت بودن، حضرت آمد یک بند ساخت و این بند دستش گرفت و خاکا رو بالا آورد و بند حالا اون جایی که از بعد دعویر ارتفاعش مثلا اندازه برج میلاده. این حضرت امیرالمومنین اگه قرار باشه که آمده باشه این کار کرده باشن دیگه خود حضرت باید عظمت به اندازه یک کوه میداشتن. خب اینا چیز دیگه بالاخره افسانه‌ایه. میگن حضرت آمد اونجا بند ساخت و این بند امیر یک چیز عجیبیه، دیواره بلندی داره مثل یک سد، منتها سد طبیعی، ولو دیواره ما را رفتم، یعنی رفتیم از روی دیوارش رد شدیم، قشنگ عرضش حدود یکی دو متر عرض داره، از روی دیواره آب سرشار میکنه میای پایین، بعد زمستان که میشه و آبی که میای پایین یخ میزنه، یک قندیلای فواره مثلا آبشار یخ زده یا در بند امیر، زمستانش هم زیبایه تابستانش هم زیبایه. بعد اونجا یک جای دیگه هست بند که سنگاش مثل این گلو چیزای پنیره، پنیرای محلی که حالت چیز داره کلوچه کلوچه داره، سنگاش هم چه حالتی، اونم میگن بند پنیر. بعد میگن اونجا یک بند آب میرفت باز مردم اذیت بودن، حضرت گفت یک خانمایی بودن پنیر درست کرده بودن داخل سبد نبود، حضرت گفت پنیر رو بندازین در جلو آب، بعد اونها جلو آب انداختن، حضرت به قدرت خدا اونا رو تبدیل کرد به سنگ، بعد سنگ شد اون بند شد بند پنیر. بعد یک بند دیگه از به نام بند غلامان که بعد میگن غلاما ساختن، میتونی 6 7 تا بند اونا، بزرگترینش این بنده که اینو میگن بند هیبت که این همون بند اصلیه، بند هیبت میگن به اون، بقیه هم بنده ها هر کدوم یک اسمی داره و اینا مجموعه بند امیر حساب میشه و واقعا یک جای تاریخی. من رفتم هیچ، فقط آدم دوباره آرزو میکنه کاش بره. ما آدمی که هیچ وقت آرزو نمیکنم جایی برم، دوست دارم یک بار دیگه بند امیر برم.
بله انشالله که امنیت شه و برن دوستا. یکی از دوستای ایرانی مدتی که در کابل زندگی میکردن آقای علی عبدی،
بله بله،
ایشون یکی از جاهای مورد علاقش بند امیر بود که مرتب میرفتن و اونجا بودن فرصت هایی ره درباره بند امیر هم پست یاد گذاشتن.
بله دوستمون فرمودن که افغانستان که با این همه سابقه تمدنی چرا الان اوضاعش اینطوریه که هر 5 سال یک جمهور داره؟ بله افغانستان تقریبا میشه گفت که از زمان بعد از تیموریان هرات که در آخرین دوران مدنیت و شکوهیه که واقعا یک تمدن و یک رنسانس فرهنگی در منطقه اتفاق میفته، مرکزش هم هرات هست. بعد از تیموریان هرات دیگه افغانستان روی آسایش ندید. باز یک علتش منطقه خاص. میخواستم بگم یکی از اتفاقا جاهایی که افغانستان بسیار ویران شد در جایی بود که در مرز، گفتم سر مرز جنگ بیشتر میشه. حکومت صفوی در ایران تشکیل شد بعد از تیموریان هرات. تیموریان که شکست تمام شد دورانش و دوران طلایی افغانستان، آخرین دوران طلاییش دیگه تیموریان بود. بعد تیموریان افغانستان خوبی ندید. در ایران دولت صفوی تشکیل شد. در ماورانهر کشور دولت چی تشکیل شد؟ ازبکان شیبانی. دولت شیبانیان ازبک. ماورانهر دست اونا بود. در هندوستان نوادگان تیمور یعنی بابر بود. اینا رفتن در هندوستان سلسله بابری هند رو تشکیل دادن که همون اکبر پادشاه و جلال الدین اکبر و شاه جهان و اورنگزیب و سلسله مغولی هند
به.
که بسیار هم با صاحب مدنیت بزرگی بودن، اونا اونجا تشکیل دادن. حالا حکومت مغولی هند پایتختش دهلی بود یا آگره بود و او تمام پاکستان و بخشای نیمی از افغانستان هم دست او بود، یعنی کابل دست حکومت مغولی هند بود. باغ بابر که در کابل هست بله. اونجا آرامگاه بابره دیگه، یک مسجد خیلی خوبی هم اونجا ساختن که شاه جهان فکر کنم ساخته و منطقه کابل کلا در تصرف حکومت بابری هند بود. مناطق مرکزی افغانستان در تصرف حکومت بابری هند بود، مناطق غربی در تصرف حکومت صفوی بود تا به قندهار و هرات و اینا، و مناطق شمالی هم بلخ و بخارا کلا در تصرف ازبکان شیبانی بود. یعنی افغانستان کنونی بین سه قدرت متخاصم تقسیم شده بود و اینا با هم جنگ هم داشتن، یعنی صفوی ها و مغولی ها و ازبکای شیبانی در تمام مدت یکسره با هم سر این تصرف این مناطق جنگ داشتن و تمام مدنیت تیموری هرات در این جنگ های بین ازبکای شیبانی و بابوری ها چه صفوی ها لگت مال شد به تمام معنا. یعنی یک بار می آمدن صفوی ها اینجا رو می گرفتن، ویرانی کشتار نمیدونم چی، مردم هم طبیعتا باز مقاومت می کردن. باز صفوی ها مدت حکومت می کردن، آباد می شد شهر، کلی ابنیه می ساختن، کلی هم خوب می شد. باز می دیدی ازبکای شیبانی آمدن اینجا رو گرفتن، باز جنگ، باز جنگ ها تمام می شد، این کلی ویرانی، باز دوباره صفوی ها دوباره حمله میکردن. یعنی در تمام مدتی که حکومت صفوی و حکومت بابری و حکومت ازبکای شیبانی برقرار بود، افغانستان صحنه جنگ اینا بود. بسیاری من کتاب خواندم، ویرایش کردم به نام باغنامه هرات، که در اون کتاب باغهای تاریخی هرات رو توضیح داده. باغ این فلان باغ فلان باغ فلان باغ باغ غالب این باغ‌ها رو وقتی که تاریخ ویرانی رو نوشته این باغ هم در جنگ‌های بین صفوی و شیبانی ویران شد. این باغ بعد یک کتاب دیگه دارم به نام چی؟ ویرایش کردم به نام حوزنامه هرات، حوز انبارهای هرات رو کلا بررسی کرده. خیلی از اینا واقعا ساخت حکومت صفوی بوده. حسن خان شاملو حوز چارسو هرات رو ساخت دیگه. و خیلی هم واقعا یک حکمران بسیار خوبی در هرات. ها در ضمن ساعت 10:12 گذشت و دعای جعفریان هم شروع شده. ما دیگه همین قسمت رو تموم کنم.
بله بله خوب است.
بله میخواستم بگم که اصلا هرات دیگه بعد از تیموریان خوبی و آرامش ندید تا به هیچ وقت دیگه. همیشه درگیر بود. بعد از او باز بین حکومت عبدالی افغانستان تشکیل شد که در اون بار صحبت میکنیم و صفه و قاجاری جنگ بود. سر هرات جنگ شد. باز همین جنگ ها ادامه داشت تا به زمانی که دیگه اون قرارداد بسته شد که هرات اختصاص پیدا کرد به افغانستان، که انگلیس ها هم در قضیه سهیم بودن که به اسم جدایی ایران از افغانستان از ایران شناخته بود. تا اون زمان هرات جنگ. دوستمون گفتن چرا ایتوریه؟ جنگ ویران میکنه و جنگ همه چیز رو از بین میبره. آدم ها آواره میشن، سرمایه ها نابود میشه، مکاتب و مدارس نابود میشه. یعنی یک جنگ در یک منطقه
فرار میکنن
الان خیلی از فرهیختگان افغانستان فرار کردن. یک جنگ در یک منطقه میفته، اتفاق میفته، مدنیت و تمدن منطقه از 100 میرسه به 20. الان شما ببینید در جنگ تحمیلی شهر خرمشهر که گرفتن عراقی ها و چقدر جنایت در اونجا شد و بعد از که ایران گرفت و آزاد کرد با شهر مشکل، هنوز خرمشهر شهر نشده بعد از 40 سال. برای چی؟ برای که دیگه وقتی جنگ میه همه سیر ساختای اون منطقه نابود میشه. این که افغانستان بعد از این به این شهر رسید، یک علتش این بود که محل میدان جنگ حکومت‌هایی بود که این حکومت‌های بابری و صفوی که در اصفهان نمی‌جنگیدن، چون بابری که نمی‌تونه بلند شه بیا وسط اصفهان بجنگه با شاه عباس مثلا. او در کجا می‌جنگید؟ در مرز می‌جنگید، در هرات. بعد مثلا پادشاه صفوی هم که می‌خواست بره علیه بابری حمله بکنه که بمب هواپیما نداشت که بره دهلی رو بمباران کنه، لشکرکشی می‌کرد به هرات و قندهار. یعنی جنگ قدیم جنگ زمینی بود دیگه و اینا هیچ وقت نمیتونستی پادشاه صفوی برای دهلی بجنگه. دهلی برای خودش آباد، اصفهان برای خودش آباد، پر از مدنیت، پر از علما، پر از دانشمندان، یکی از دورانهای بسیار طلایی تاریخ ایران دوران صفوی و پایتخت اصفهان است از جهات علمی و ابنیه و آثار و کاروانسرا و نمیدونم یک کاروانسرای بود. ما رفتیم به نزدیک نیشابور بود.
بله شاهرود،
شهر نزدیک شاهرود بود. خب از اون کارمسرا کجای به هرات بیا به قندهار، برای که اونجا هرچی بود ویران شد. خب منظورم اینه که اون جنگ اینا در پایتختاشون اتفاق نمی افتاد، در مرزها اتفاق می افتاد. کجا بود؟ مرز این سه قدرت، قدرت صفوی و گورکانی هند و ازبکان شیبانی افغانستان بود و باز جاهای دیگه هم، مراتب دیگه هم که داریم که جنگ هست و مرزش افغانستانه. و این بوده یکی از مصائب تلخ کشوری که تقریبا صلح هیچ وقت ندیده یا کم دیده.
نه.
کم دیده. خب به مسائل مدنی هم بعد باید میپردیم.
حالا صحبت ترک فرهیختگان شد که افغانستان در طول همه سالهای اخیر چند مرحله اهالی فرهنگ و ادب ناگزیر مجبور شدن کشور را ترک کنن. در زمانی که شوروی حمله کرد یک مرحله خارج شدن، باز جنگ های مجاهدین، باز جنگ های طالبان، باز الان باز در همین مرحله که چقدر نیروهایی که مفید بودن و مستعد بودن رفتن. و باز ما اتفاقا همین روزا یک برنامه هست در رادیو در مورد مولوی هست و حرکت بهاولت با کاروانی از خانوادهش که در اثر جنگ هایی که تهدیدهایی که مغول هست مجبور میشه که بلخ ترک بکنه و
بله.
میبینین که چقدر چهره های شناخته شده و فرهنگی مجبور میشن ترک بکنن و از مدنیت خالی شوند.
از مدنیت خالی میشه و بعد آدمای نالایق میان حکومت میگیرن و بعد کشور میشه. یعنی هر بار در هر جنگی انگار مملکت از صفر شروع میکنه. و افغانستان همیشه دیگه از زمان اسکندر جنگ، زمان نادر افشار جنگ، زمان صفوی جنگ، زمان غزنوی جنگ، زمان تیمور لنگ، او باز ما اشاره میکنم به ویرانی های تیمور که اصلا سیستان که الان به خاک سیاه نشسته از دست تیمور شد، انقدی بحث ها هست. انشالله خدا عمر بده، سلامتی بده، میکنم یک سال دو سال حرف بزنیم، هنوز هلمند خودش داستان ها بره. خب 70 دقیقه شد.
بله، فقط در مورد بامیان صحبت شد، حالا شما باشه که در مورد شهر ضحاک آخر آثار تمدنی شهر ضحاک.
بله بله، اصلا یک برنامه میریم به بامیان اختصاصا میپردازیم. بامیان از جهات استراتژیکش، از جهات و بعد مصیبت هایی که آمد دوران عبدالرحمن خان، کوچه اجباری، 40 دختران دوستان گفتن.
بله بله.
اون 40 دختران خو یک واقعه در بامیان اورزگان، در اورزگان است. بله. و اون اصلا به واقعه جنگای عبدالرحمن خان در بامیان و وقایع و حوادثی که اتفاق افتاد باز یک برنامه انشالله مفصل. فقط این را باید یادداشت کنیم و هر جلسه را به یکی از این اختصاص بدیم. تصورم اینه که در برنامه بعدی ما به تشکیل دولت هوتکی در افغانستان که به نوعی تلیعه تشکیل کشور افغانستان هست با او اشاره بکنیم، یک مدار اشاره به نام خراسان و اینا بکنیم.
خب تشکر از حضور همراهی همه دوستا.
برنامه بعدی انشالله هفته آینده همین ساعت.
خب خدا نگهدار. شب خوبی بود در کنار شما دوستای عزیز، با امید صلح و امنیت و آرامش در افغانستان.
و
بله، من یاد اطلاعیه تور افغانستان افتادم، کاروانی که در روزنامه اطلاعات ایران فکر می‌کنم در زمان شام منتشر شده بود که نام کابل و بامیان و بعضی مناطق دیدنی افغانستان بود، که انشالله صلح و امنیتی باشه و با دوستای ایرانی بریم سفرهای داخل افغانستان. خب شبتان بخیر، در کنار شما بودیم، خیلی فرصت خوبی بود. خدا نگهدار.
خدا حافظ همه دوستان.